بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نوری المالکی تلاش میکند مقامات جمهوری اسلامی را متقاعد سازد که توافق امنیتی عراق و آمریکا آسیبی به ایران نمیرساند. وزارت دفاع اسرائیل از اظهارات تهدیدآمیز معاون نخست وزیر آن کشور درباره حمله به ایران انتقاد کرد. نرخ تورم در ایران از مرز 25% عبور کرد. سلام دوستان، ساعت 18:30 دقیقه. جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. در این روز یک شنبه 19 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی، برابر با 8th روز از ماه ژوئن سال 2008 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. همکارانم گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در ادامه این برنامه خواهید شنید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و با سلام به شنوندگان. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یک شنبه در تهران و در ادامه مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی تلاش میکند که از مخالفت ایران با توافق امنیتی عراق و آمریکا بکاهد. بنا به گزارش ها نوری المالکی گفته است دولت او اجازه نخواهد داد که آمریکا از پایگاهی درون خاک عراق به ایران حمله کند. جزئیات بیشتر در این زمینه را در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. مقامات اسرائیلی امروز یک شنبه اظهارات تهدیدآمیز یکی از وزیران آن کشور درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کردند. معاون وزارت دفاع اسرائیل در گفتگویی با رادیو سراسری این کشور اظهارات اخیر شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل را استفاده نادرست از مسائل استراتژیک مهم برای مقاصد سیاسی داخلی توصیف کرد. شاول موفاز معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل در دولت اسرائیل دو روز قبل گفته بود اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌دهد. آقای موفاز که زاده تهران است، پیشتر فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل و وزیر دفاع این کشور بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در ایران با افزایشی مجدد ماه قبل از مرز 25% فراتر رفته است. در گزارش بانک مرکزی ایران آمده است نرخ تورم در ماه اردیبهشت 25.3% بوده، در حالی که این نرخ در ماه فروردین 24.2% محاسبه شده بود. بالا رفتن نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که قیمت کالا و خدمات همچنان به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. اقتصاددانان دولت محمود احمدی نژاد را مسئول افزایش بی‌رویه نرخ تورم در ایران می‌دانند، زیرا به گفته آنان آقای احمدی نژاد مبالغ هنگفتی را بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی برای پروژه‌های محلی خرج کرده است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد یک دلال اسلحه را بازداشت کرده که رهبری یک گروه ترور را بر عهده داشته است. در بیانیه ارتش آمریکا همچنین آمده که این فرد مسئول رفت و آمد شبه نظامیان شیعه به ایران برای کسب آموزش‌های نظامی بوده است. بنا به اطلاعاتی که ارتش آمریکا در عراق منتشر کرده، فرد بازداشت شده ساکن بصره بوده و روز شنبه در شرق بغداد بازداشت شد. و دست کم 7 نفر امروز یک شنبه در توکیو پایتخت ژاپن در پی حمله یک مرد مسلح به چاقو به قتل رسیدند. آقای خاکزاد،
تازه ترین خبرها بود از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر شما هستیم و در مجله شامگاهی رادیو فردا. نوری المالکی نخست وزیر عراق در ایران به سر میبرد. مهمترین موضوع مورد بحث با مقامات جمهوری اسلامی انعقاد توافقنامه امنیتی میان بغداد واشنگتن. تهران نگران امضای چنین موافقتنامه است.
این سفر بعد از مطرح شدن جنجال برانگیز موضوع موافقتنامه امنیتی میان عراق و آمریکا صورت میگیره.
با یک کارشناس گفتگو میکنیم. معاون وزارت دفاع اسرائیل از سخنان شاول موفاز معاون نخست وزیر این کشور مبنی بر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی انتقاد کرد. گزارشی در همین زمینه. دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه چند روحانی برجسته حکومتی را به فساد اقتصادی متهم کرد.
هستی که مدرک داشتم، سند داشتم، مطرح کردم. البته نه همش، خیلیش داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد.
گفتگو با عباس پالیزدار که این اتهامات را مطرح کرده است. در ایران فشار بر دانشجویان هم چنان ادامه دارد. چند تن از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رد صلاحیت شدند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و بنیاد ایلاریا آلپی در ایتالیا جایزه خبرنگار مدافع آزادی بیان و مطبوعات را به احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا اهدا کرد. با او گفتگوی خواهیم داشت. با ما بمانید، مطالب شنیدنی بیشتری هم برای شما تدارک دیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده است. مهمترین موضوع مورد بحث با مقامات جمهوری اسلامی انعقاد موافقتنامه امنیتی میان عراق و آمریکاست که ایران به شدت مخالف امضای چنین توافقنامه است. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران درباره اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران به رادیو فردا میگوید:
این سفر آقای مالکی سومین سفر نخست وزیر عراق بعد از تشکیل دولت جدید در این کشور. به هر حال در سفرهای گذشته امور دو جانبه مطرح شد، منتها چیزی که این سفر رو متمایز میکنه از سفرهای قبلی این که این سفر بعد از مطرح شدن جنجال برانگیز موضوع موافقتنامه امنیتی میان عراق و آمریکا صورت میگیره. ایرانی ها نگرانی های خیلی زیادی در مورد این موافقتنامه دارن. رسما و از سوی چندین نفر از مسئولین ایران این مخالفت اعلام شده، در جاهای مختلف اعلام شده. نیروهای سیاسی داخل عراق هم صدا شدن با ایرانی ها، یا ایرانی ها با اونها هم صدا شدن در مخالفت با این موافقتنامه.
آقای هاشمیان، ایران چه نگرانی هایی رو داره از امضای یک موافقتنامه امنیتی میان دولت عراق و آمریکا؟
این موافقتنامه بعد از اینکه قطعنامه 1790 شورای امنیت مهلتی برای باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان دسامبر 2008 تعیین کرده، این موافقتنامه اجازه میده به نیروهای آمریکایی که بیش از اینها باقی بمونن و بنابر این خود وجود نیروهای آمریکایی در داخل عراق یک نوع چکش عدم تعادل نسبت به ایران و استراتژی منطقه ایران به شمار میاد. به خصوص ماده‌ای در این قطعنامه وجود داره در مورد مبارزه با تروریسم که تفسیر آمریکایی اینه که هر نوع عملیاتی که در داخل عراق صورت میگیره میتونن اونها رو در قالب تروریسم بیارن، با اون برخورد کنن چه در داخل عراق و چه در خارج از عراق. و این به شکلی غیر رسمی و زمینی اجازه اینو میده به آمریکایی ها که اگر مثلا موضوع حادی در این زمینه پیش بیاد بتونن مثلا به ایران حمله کنن. بنابراین این نگرانی ها الان وجود داره و ایران به شدت مخالفت میکنه با این موافقتنامه.
آقای هاشمیان، بارها ایالات متحده آمریکا ایران رو متهم کرده که از شورشیان در عراق حمایت میکنه و سلاح در اختیار اونها میگذاره. در حال حاضر امروز ایران چه نقشی رو در عراق ایفا میکنه؟
در رابطه با اتهاماتی که آمریکا مطرح میشه، قرار شد که یک کمیته کشف حقیقت ترکیب بشه، وجود بیاد و دولت عراق بر اون اشراف داشته باشه. این کمیته توسط آقای علی دباغ سخنگوی دولت مطرح شد، ولی بعد از یه مدتی بحث بر این بود که کمیته به نتایج ملموسی یا به اسناد و مدارک خاصی در مورد دخالت غیر مطلوب ایران نرسیده و به این مدارکی در این زمینه به دست نیاورده. منتها الان که آقای مالکی به ایران آمده و داره با ایرانی ها مذاکره میکنه، موضوع این مدارک اسناد به شدت مطرح شده. دلیل این مطرح شده اینها به اعتقاد من اینه که آقای مالکی تلاش میکنه که اینها را برای یک معامله با ایران قرار بده، به ایرانی ها بگه که شما اگر فشار خودتون بر موافقتنامه امنیتی ما با آمریکا بکاهید، ما این مدارک را هم مطرح نخواهیم کرد. ولی چیزی که من میدونم این قضیه مدارک و چیزهایی که به این شکل دارن مطرح میشن در سطح اون مخالفت هایی که چه در داخل عراق و چه در ایران بر ضد موافقتنامه صورت میگیره در اون سطح نیست و نمیشه با اون یک معامله انجام داد.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، با رادیو فردا گفتگو میکرد. ایران روز شنبه دیروز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواستار واکنش این نهاد بین المللی به تهدید اخیر شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل علیه ایران شد. همزمان یک مقام سیاسی ممتاز اسرائیلی اظهارات وزیر حمل و نقل اسرائیل را غیر مسئولانه خواند و گفت این موضع رسمی دولت اسرائیل نیست. شاول موفاز معاون اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و وزیر حمل و نقل این کشور روز جمعه گفته بود به میزان کارایی تحریم ها علیه ایران تردید دارد و همچنین حمله اسرائیل به ایران رو اجتناب ناپذیر دانسته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مریم منظوری.
رادیوی دولتی اسرائیل روز یکشنبه به نقل از ماتان ویلنایی معاون وزارت دفاع اسرائیل اظهارات اخیر شاول موفاز وزیر حمل و نقل و معاون نخست وزیر اسرائیل را غیر مسئولانه خواند. شاول موفاز در اظهارات اخیر خود گفته است اسرائیل برای جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی چاره‌ای ندارد جز آنکه به ایران حمله نظامی کند. این مقام مسئول اسرائیلی همچنین گفت اظهار نظرهای آقای موفاز نشان دهنده موضع رسمی دولت اسرائیل نیست. روزنامه ماریف به نقل از یک وزیر دیگر اسرائیلی اظهارات شاول موفاز را کاملا غیرمسئولانه خوانده و هشدار می‌دهد آقای موفاز وزیر حمل و نقل است و بیاناتش ممکن است به عنوان سیاست رسمی دولت قلمداد شود. روزنامه جروسالم پست هم به نقل از یک وزیر دیگر اسرائیلی می نویسد اظهارات اخیر شاول موفاز باید از منظر شروع مسابقه سیاسی برای رهبری حزب کدیما بررسی شود که تیان آقای موفاز تلاش می کند از زیپی لیونی وزیر خارجه این کشور و نامزد اصلی برای رهبری این حزب پیشی گیرد. از سوی دیگر محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که خطاب به دبیرکل این سازمان نوشته درباره اظهارات معاون نخست وزیر اسرائیل مبنی بر احتمال حمله به ایران میگوید چون این تهدید خطرناکی علیه ایران که یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد است به منزله نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تخلف از اصول منشور این سازمان است و پاسخ و اقدام قاطع و روشن سازمان ملل و خصوصاً شورای امنیت را می‌طلبد. دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشکده دولتی استکهلم درباره این تحولات میان دو کشور اسرائیل و ایران به رادیو فردا می‌گوید
هم ایران هم اسرائیل عضو سازمان ملل متحد هستند، دو کشور مستقلند و صرف نظر از اینکه ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه یا نه، هر دو این کشورها ملزم به رعایت اساسنامه سازمان ملل هستند و بر اساس این اساسنامه تهدید کاربرد نیروی نظامی علیه یک کشور دیگه ممنوعه، خلاف حقوق بین‌المللی.
مرجع رسیدگی کننده به چنین شکایتی در سازمان ملل متحد کجاست؟ پروفسور سعید محمودی.
مرجع شکایت در این موارد شورای امنیت به عنوان بالاترین مقام جهانی مسئول حفظ صلح بین‌المللی. بنابراین در چارچوب اساسنامه سازمان ملل و بر اساس منع تهدید نیروی نظامی این شکایت احتمالا صورت میگیره.
سعید محمودی واکنش امروز یکشنبه مقامات وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه اظهارات شاول موفاز وزیر حمل و نقل و معاون نخست وزیر اسرائیل منعکس کننده موضع رسمی دولت اسرائیل نیست را واکنشی قابل انتظار میداند.
به نظر من قابل انتظار بوده این مسئله، برای اینکه دولت اسرائیل به هر حال دقیقاً آگاه است که یک چنین اظهار نظری خلاف حقوق بین المللی و بنابراین از نظر ظاهر و رسمی هم که شده طبیعی است که دولت اسرائیل فاصله بگیره از این اظهار نظر و اون روی اظهار نظر شخصی قلمداد بکنه.
اما اگر جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را علیه دولت اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند، آیا شورای امنیت به آن رسیدگی می کند؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشکده استکهلم سوئد:
به نظر من حتی اگر شورای امنیت توافق بکنه که به این شکایت رسیدگی بکنه، احتمال محکوم کردن دولت اسرائیل تقریبا صفره، به خصوص با توجه به اینکه الان دولت اسرائیل رسما جهتگیری کرده که این اظهارات شخصی بوده و اظهار نظر و موضع رسمی دولت اسرائیل نیست.
محمود احمدی نژاد طی دوران ریاست جمهوریش بارها خواستار نابودی اسرائیل و محو این کشور از روی نقشه جهان شده است. این اظهارات رئیس جمهور اسلامی ایران همواره واکنش اعتراضی جامعه بین‌الملل را به همراه داشته است.
سید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، با مریم منظوری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 18:46 دقیقه. از همراهی شما سپاسگزاریم. اتهام فساد اقتصادی به چند تن از سران نظام جمهوری اسلامی. این اتهام رو چه کسی وارد کرده است؟ دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه. او چند تن از روحانیون برجسته را به فساد اقتصادی و تاراج اموال عمومی در سطح گسترده متهم می‌کند. گزارشی از محمد رضا کاظمی.
آیت الله محمد امامی کاشانی، آیت الله محمد یزدی، آیت الله ابوالقاسم خزعلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری. هنگامی که نام این افراد در کنار هم آورده می شود، همه تصور می کنند مجمعی با حضور سران نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. ولی فردی در ایران نام این افراد را در بافت دیگری مطرح کرده است، در ارتباط با بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران. عباس پاریزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، میگوید افراد نامبرده از جمله متهمان 123 پرونده مربوط به فساد اقتصادی در سطح کلان هستند.
معدن دهلی، سنگ مرمر دهلی، فارس رو بدید به واسطه. معدن نمیدونم کاولر زنجان رو بدید به چهار تا بابا پیگیری، چهار تا معدن برای آقای از علما گرفت. ایشون که از یاد آقای امامی کاشانی.
تصاحب کارخانه لاستیک دنا توسط آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رئیس سابق قوه قضاییه، صادرات فراقانونی چوب جنگل‌های شمال توسط حمید یزدی فرزند آیت الله محمد یزدی، دریافت صدها دستگاه خودرو از شرکت ایران خودرو توسط حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری و همکارانش در بنیاد نهج البلاغه، 1100 مورد قاچاق کالا از فرودگاه پیام توسط فردی که از سوی حجت الاسلام ناطق نوری حمایت می شود، تصاحب 12 معدن از جمله معدن زغال سنگ طبس توسط آیت الله واعظ طبسی نماینده رهبر در استان خراسان و متولی آستان قدس رضوی، عدم پرداخت میلیاردها دلار عوارض توسط خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی و تصاحب 1/3 جزیره کیش توسط این خانواده از اتهاماتی است که دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه به روحانیون ارشد جمهوری اسلامی وارد می‌کند. آقای پاریزدار این سخنان بی سابقه را چند هفته پیش در جمع دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه همدان مطرح کرده است، ولی فیلم مربوط به این سخنرانی در روزهای اخیر در اینترنت منتشر شده است. آقای پاریزدار در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن تایید واقعی بودن فیلم منتشر شده میگوید:
بله، مسئله شما هستی که مدرک داشتم، سند داشتم، مطرح کردم، البته من همشو خیلیش داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد.
برخی از کارشناسان میگویند که آقای عباس پاریزدار که از حامیان محمود احمدی نژاد است میکوشد تا با این افشاگری ها شانس آقای احمدی نژاد را برای پیروزی در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری افزایش داد. ولی آقای پالیزدار خود میگوید صرفاً بر اساس وظیفه شرعی دست به چنین کاری زده است.
شنوندگان عزیز فراموش نکنید مشروع مصاحبه کامل همکارم محمد رضا کاظمی با آقای عباس پالیزاد پالیزدار را فردا در مجله شامگاهی خواهید شنید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
یک شنونده در پیامکش میگه سلام، شما چقدر منفی بین هستید؟ مثبت ها را هم بگید. یکیش این که آمار چاقی و فشار خون به علت گرانی روغن نباتی و برنج 80% در ایران پایین اومده. و شنونده دیگری از شیراز میگه گرانی داد مردم رو در آورده. قند کیلویی 2000 تومان، چای پاکتی 8000 تومان، چای پاکتی 2500 تومان. اسمس های زیادی درباره گرانی دریافت کردیم که موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردای این هفته به همین گرانی اختصاص خواهد داشت. و در ادامه فشارهای دولت محمود احمدی نژاد به دانشجویان سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در تازه ترین بیانیه خود میگوید مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جمعی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی را رد صلاحیت کردند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی نمیتواند مانع ادامه تحصیل شهروندان در ایران شود. مهینه گرجی.
همزمان با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی در بعضی دانشگاه‌های ایران و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه اعلام کرد که وزارت علوم 16 نفر دیگر از دانشجویان فعال دانشگاه‌های مختلف را رد صلاحیت کرده است. بر اساس این بیانیه رد صلاحیت شدگان از پذیرفته شدگان مرحله کارشناسی ارشد دانشگاه‌های ایلام، پلی‌تکنیک، فردوسی مشهد، یزد، مازندران، تهران، تبریز و اصفهان هستند. یحیی صفی آریان دانشجوی فیزیک دانشگاه همدان که جزء رد صلاحیت شدگان است میگوید که سازمان سنجش در برابر دانشجویان پاسخگو نیست. آقای آریان:
ببینید در سال گذشته بارها و بارها حالا من یا بعضی دوستانی که ترجیح مواجه بودن مراجعه کردیم به سازمان سنجش، ولی خب جواب بازخواهی کننده از جانب سازمان شما داده نمیشد. امسال همین اتفاق تکرار شده، همین فرایند دیگه، یعنی پاسخگویی به هیچ وجه از طرف سازمان سنجش وجود نداره.
در بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران آمده است که سازمان سنجش و آموزش کشور به قبول شدگان گفته که برخی مقامات امنیتی صلاحیت عمومی شما را تایید نکردند. این در حالی است که توحید علیزاده دانشجوی دانشگاه تهران که از سال 84 اجازه ادامه تحصیل به او داده نشده به رادیو فردا میگوید که مقامات امنیتی حتی اجازه تصحیح پرسشنامه های آنها را نیز ندادند.
توی صفحه کارنامه من اینجوری نوشته که آقا من تا پایان خرداد ماه مراجعه کنید به طبقه 4 ساختمان سنجش کشور. فردای اون روز رفتم اونجا، اینو بخشم گفتن که چند دقیقه صبر کن پس ثبت کردن و اینا، بعد ما رو بردن توی اتاق گفتن که آقا نگاه کنید از شما تو اینجا یک پرونده ای هستش که به ما اجازه نمیدید پاسخنامه شما رو تصحیح کنید. یعنی دیگه این خیلی عذاب آوره. آقای دکتر نوبخشم که اونجا بودن گفتن که برای ما مقدونه، هیچ هم دقیقاً این جمله شدم هیچ هم امیدوار نباشید که کارتون درست شه، فقط میتونید یک اعتراضی بنویسید.
این نخستین باری نیست که وزارت علوم به دلایل سیاسی مانع از ادامه تحصیل دانشجویان فعال در دانشگاه‌های کشور میشود. این پروژه در اوایل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با طرح دانشجویان ستاره‌دار کلید خورد و در اولین مرحله 1700 دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدند که با اعتراضات بسیار تنها 17 نفر از آنها پشت در ماندند. در سال دوم نیز وزارت علوم دولت نهم 50 نفر را از فهرست دانشجویان حذف کرد و این پروژه امسال نیز با شدت بیشتر در حال اجراست. سید ضیاء نووی دانشجوی دانشگاه مازندران در این باره به رادیو فردا میگوید:
به ما گفتن که شما به خاطر فعالیت دانشجویی که داشتید کارنامه‌تون به شما تحویل داده نمیشه و شما در واقع رسما اصلا حق تحصیل ندارید. یه سری راهکارهایی هم بر ما البته گذاشتن که ما چطور اعتراض کنیم. گفتن که این نامه بنویسید که اعتراض بکنید، بعدش اگر اطلاعات صلاح دید که وضعیت شما بررسی بشه، وضعیت شما بررسی میشه، بعدم با شما صحبت میشه، احیانا برای گرفتن تعهد یا چیز دیگه شما رو میخوان. اگر نه که تمام شده وضعیت، در واقع از این بعد ما نمیتونیم اصلا ادامه تحصیل بدیم.
این در حالی است که محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید که بر اساس قانون اساسی وزارت علوم نمیتواند مانع از تحصیل هیچ کدام از دانشجویان ایرانی بشود. آقای دادخواه:
با توجه به اینکه برابر کنوانسیون قبل از حقوق بشر آموزش و پرورش جزء حقوق بدی انسان شده، بظاهر هر مرجعی که مبادرت به این تبعیض یا تبعیض و جدابندی نسبت به حق تحصیل دانشجویانی که لیاقت ادامه تحصیل را داشتند خلاف قانونه، هم خلاف قانون داخلی و هم برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی.
در روزهای اخیر 20 نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی دعوت شدند. همچنین چند نشریه دیگر از جمله نشریه وریا در دانشگاه شیراز و شالیز در دانشگاه گیلان توقیف شدند. فعالان سیاسی بر این باورند که فشارهای اینچنینی زمینه تعرض به حق تحصیل دانشجویان را فراهم می‌کند.
احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم شنبه شب جایزه دفاع از آزادی بیان و مطبوعات بنیاد ایلاریا آلپی را دریافت کرد. خانم ایلاریا آلپی خبرنگار شبکه سوم تلویزیون دولتی ایتالیا در 20 ماه مارس سال 1994 در موگادیشو پایتخت سومالی به قتل رسید. در تماس تلفنی با احمد رفعت هستیم. سلام احمد.
سلام آقای خاکستان.
بنیاد ایلاریا آلپی شنبه شب از شما دعوت کرده بود که در مراسم اهدای جوایز شرکت کنید و قرار بود شما جایزه بهترین خبرنگار مدافع آزادی بیان و مطبوعات رو به یک روزنامه نگار بدید، اما جایزه به خود شما تعلق گرفت، درسته؟
بله، منو دعوت کردن در مراسم اختتام این جایزه که 7 روز به طول میکشه و روز شب آخر در برنامه که از تلویزیون پخش میشه به طور مستقیم جوایز اهدا میشه شرکت کنم و گفتن بیاین اونجا به عنوان مهمان ویژه و یکی از جوایز شما اهدا کنید. منم قبول کردم و موقعی که مراسم شروع شد جوایز مختلف رو دادن، ناگهان مجری برنامه شروع کرد بیوگرافی منو خوندن و من تعجب کردم، چون اصولا کسی که بیوگرافی برنده جوایز رو میدن، نه کسی قراره جایزه رو به برنده بده. و بعد هم رئیس خبرنگاران بدون مرز ایتالیا را هم صدا کردم به عنوان کسی که جایزه رو باید بده. اونجا فهمیدم که این جایزه به من تعلق گرفته و این جایزه رو به من به دو علت دادن. یکی به خاطر گزارش‌هایی که من در سال گذشته در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران نوشتم در مطبوعات ایتالیا، و دوم به خاطر اینکه من سالیان سال عضو یکی از نهادهای ایتالیایی هستم وابسته به اتحادیه خبرنگاران ایتالیا که مسئولیت دفاع از آزادی بیان در سراسر جهان رو داره و عضو هیئت مدیرشم. من انتظار این چنین جایزه‌ای رو نداشتم و یک اتفاق غیر منتظره بود که منو واقعا بسیار باعث افتخار منه.
ماجرایی که در کنفرانس FAO سازمان خاربار جهانی در روم برای تو اتفاق افتاد، اما جان تأثیری در اهدای این جایزه به تو نداشته؟
بدون شک ارتباط داره، چون این مسئله نشون داد که آدم اگر خبرنگار، همونطوری که روزنامه ایتالیا نوشتن، خبرنگار مشکل سازی باشه، یعنی با سوالاتش مخاطبینش سیاستمداران رو در یک شرایطی قرار بده که نخوان اون به اون سوال پاسخ بدن. ولی خب کسانی که فکر میکردن با راه ندادن من به کنفرانس مطبوعاتی آقای محمود احمدی نژاد میتونستن به نوعی به ایشون خدمت کنن، حساباشون اشتباه از در اومد و مقاومت من در مقابل این فشارها در اینکه منو انتخاب کرده برای دریافت این جایزه بی تأثیر نبوده.
تو خبرنگاری هستی که تقریبا میشه گفت به همه نقاط بحرانی جهان سفر کردی و از جنگ ها و بحران ها همیشه خبر و رپورتاج تهیه کردید و میکنید. جلوگیری از ورود شما به کنفرانس FAO در روم چه احساسی رو ایجاد کرد؟ حالا بگذاریم از اون احساس شگفتی،
از احساس شگفتی که بگذاریم، چون برای اولین باره که در 33 سالی که من به عنوان خبرنگار فعالیت دارم از ورودم به کنفرانسی جلوگیری میشه و واقعا متعجب شدم. از این که بگذاریم، من احساسی که بهم دست داد این بود که چقدر آزادی بیان حتی در کشورهای دموکراتیک، حتی در نهادهای بین‌المللی میتونه به نوعی زیر سوال قرار بگیره و حقوق خبرنگاران پایمال بشه. ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم صدای خبرنگاران به نوعی خفه بشه.
با سپاس از احمد رفعت، در انتظار گزارش‌های خبری او خواهیم بود.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که از ساعت 18:30 با ما بودید و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندید. در اینجا باز هم خلاصه ای از مهمترین خبرها از همکارم مریم منظوری.
با سلام دوباره. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در تهران و در ادامه مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که از مخالفت ایران با توافق امنیتی عراق و آمریکا بکاهد. نوری المالکی گفته است دولت او اجازه نخواهد داد که آمریکا از پایگاهی درون خاک عراق به ایران حمله کند. مقامات اسرائیلی امروز یکشنبه اظهارات تهدیدآمیز یکی از وزیران آن کشور درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کردند. معاون وزارت دفاع اسرائیل در گفتگویی با رادیو سراسری این کشور اظهارات اخیر شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل را استفاده نادرست از مسائل استراتژیک مهم برای مقاصد سیاسی داخلی توصیف کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در ایران با افزایشی مجدد ماه قبل از مرز 25% فراتر رفته است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد یک دلال اسلحه را بازداشت کرده که رهبری یک گروه ترور را بر عهده داشت. دست کم 7 نفر امروز یک شنبه در توکیو پایتخت ژاپن در پی حمله یک مرد مسلح به چاقو به قتل رسیدند. و کشورهای بزرگ صنعتی جهان امروز با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره افزایش بهای نفت خام هشدار دادند. این بیانیه امروز همزمان با نشست وزیران انرژی 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 در شمال توکیو منتشر شد.
با سپاس از مریم منظوری که خلاصه تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. و در اینجا فریبرز غریب آماده است تازه های جهان ورزش رو به آگاهی ما برسونه.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر امارات سرانجام طلسم 3 تساوی پیاپی در سریدار اول خود در مسابقات انتخابی جام جهانی را شکست. تیم فوتبال ایران شب گذشته در چهارمین بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا میزبان خود امارات را با 1 مغلوب کرد. ایران در سه‌دیدار اول خود از مرحله رفت این مسابقات به ترتیب در برابر سوریه، کویت و امارات تن به تساوی داده بود. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران در 2 بازی باقی مانده خود در این چارچوب به ترتیب روز شنبه آینده 25 خرداد در دمشق با سوریه دیدار می‌کند و روز دوم تیر ماه در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت. رقابت‌های انتخابی المپیک پکن که از 10 روز پیش در شهر توکیو در ژاپن آغاز شد، امروز پایان یافت. در آخرین روز این بازی‌ها تیم والیبال ایران بامداد امروز در 3 گیم پی در پی بر تیم استرالیا پیروز شد، اما با توجه به نتایج قبلی نتوانست جواز صعود به المپیک را به دست بیاورد. ایران در دیدارهای قبلی خود 5 شکست در مقابل تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، الجزایر، ایتالیا و آرژانتین و 1 پیروزی در برابر تایلند را در کارنامه داشت. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ایتالیا و ژاپن به مسابقات المپیک سال 2008 پکن راه یافتند. در رقابت‌های فوتبال یورو 2008 امشب 2 مسابقه از گروه B یا گروه دوم در دستور کار است. در این 2 دیدار ابتدا اتریش یکی از میزبانان یورو 2008 در ورزشگاه ارنست هاپل در وین در برابر کرواسی به میدان می‌رود و سپس آلمان که با 3 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم اروپا است در ورزشگاه کلاگنفورت با لهستان دیدار خواهد کرد. و پرونده مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه امشب با برگزاری دیدار فینال در بخش مردان بسته می‌شود. در این نبرد کلاسیک که از ساعتی پیش آغاز شده، روژه فدرر از سوئیس سید شماره 1 مردان جهان در برابر رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 به میدان رفته است.
خب از دنیای سیاست فاصله بگیریم. مانند هر یک شنبه جنگ فرهنگی هفته. اما این بار از امیر مصدق کاتوزیان.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، در این عصر یک شنبه این بار به جای مهرداد سپهری من امیر مصدق کاتوزیان با یک جنگ فرهنگی دیگه در کنار شما هستم. با یاد نادر ابراهیمی، نویسنده، شاعر و فیلم نام نویس صاحب نام که روز پنجشنبه در تهران درگذشت، درباره همایش دو سالانه انجمن جهانی ایران شناسی در تورنتو با محمد توکل ترقی، سازمانده این همایش به گفتگو می نشینیم. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار، دو کتاب رو به ما معرفی می کنه و در 5 دقیقه با موسیقی باب دیلون آمریکایی آشنا میشیم. اما پیش از همه اینها مرور فرهنگی رو میشنویم از همکارم مریم منظوری.
در هفته گذشته که با چند روز تعطیلی همراه بود، محافل هنری ایران نیز روزهای کم خبری را پشت سر گذاشتند. همزمان با 70 سالگی محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر، مجله بخارا مراسمی را برای بزرگداشت وی برگزار کرد. محمد حقوقی علاوه بر شاعری، چندین کتاب در نقد شاعران معاصر ایران منتشر کرده است. گزینه ای از اشعار شاعران معاصر و دستبندی آنها در کتاب شعر نو از آغاز تا امروز موجب شده که این کتاب پس از گذشت 35 سال هنوز یکی از اصلی ترین و معتبرترین آنتولوژی های شعر معاصر ایران به شمار رود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در سال قبل 25 میلیارد تومان کتاب از ناشران خریداری کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدف از این خریدها را گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور عنوان کرده و افزوده است سهم قابل توجهی از کتاب‌های خریداری شده برای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی بوده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ناشران و نویسندگان بارها سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.
اگر داشتن ذلیل داشتنم میکنم ندارم کن خداوندا اگر کاشتن از دیر چیدنم میکنم بیکارم کن دلیل داشتنم میکند ندارم کن خداوندا اگر کاشتم اسیر چیدنم میکند بیکارم کن اگر اندیشه خیانت به یارم بر سرم افتاد بر سر دارم کن اگر به لحظه می غفلتی نرفتادم پیش از سبود و شارم کن هی هی
صدای حبیب رو میشنیدیم که ترانه خداوندا را میخواند با شعری سروده نادر ابراهیمی. و سرانجام خبری بد در هفته گذشته برای اهل قلم. همونطور که اول برنامه شنیدید، نادر ابراهیمی، نویسنده و فیلمساز معاصر، پنجشنبه گذشته در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. نام نادر ابراهیمی در سالهای پیش از انقلاب به ویژه با نوشتن کتاب آتش بدون دود و ساختن سریالی تلویزیونی با همین نام و نیز ساخت مجموعه تلویزیونی سفرهای دور و دراز حامی و کامی در وطن مطرح شد. نادر ابراهیمی یکی از برندگان جایزه ادبیات داستانی در 20 سال بعد از انقلاب بود که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و دورانی که عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود برگزار شد. پیکر نادر ابراهیمی فردا دوشنبه از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع میشه. برای آگاهی بیشتر از کار و زندگی نادر ابراهیمی پای صحبت کسی میشینیم که با او از نزدیک آشنا بوده و از جمله زمانی رو که نادر ابراهیمی دستن در کار تهیه سریال تلویزیونی سفرهای دور و دراز هامی و کامی بود به خوبی به یاد داره. ایرج گرگین رئیس شبکه 2 رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب بهمن 1357. آقای گرگین، شنیدین خبر رو که نادر ابراهیمی درگذشت در هفته گذشته. برای شما که با او آشنا بودید، نادر ابراهیمی چطور به خاطر سپرده میشه؟
بله، خبر با کمال تاسف شنیدم. آشنایی من با نادر ابراهیمی به اون سالهای شاید 10 سال پیش از انقلاب برمیگرده، زمانی که او نویسنده‌ای بود بسیار با استعداد. از او در نشریات مطالب مختلفی منتشر میشد. به نظر من نادر ابراهیمی یکی از پاکیزه ترین و تمیز ترین نسل ها رو داشت در میان نویسندگان جوان اون دوره. و
فیلم نامه هاشم که شما بیشتر از هر کس دیگه باش آشنایی دارید. و
بله، و در تلویزیون ملی ایران در شبکه دوم به دعوت من سفرهای دور و دراز حامی و کامی، یک سریال ویژه کودکان و نوجوانان رو ساخت در شبکه دوم تلویزیون ملی ایران. یک مؤسسه ایران پژوه رو خودش تأسیس کرده بود که از طریق این مؤسسه ایران پژوه و مؤسسه دیگری به اسم همگام به ساختن فیلم و سریال تلویزیونی می‌پرداخت. نادر ابراهیمی به نظر من در آن زمان یک نویسنده بی‌نهایت ایران دوست بود و به مسائل مربوط به ایران قدیم توجه بسیاری داشت. در کار خودش بسیار دقیق و وسواسی بود و حتی این دقت و وسواس گاه برای خود او و برای کسانی که با او کار میکردن آزار دهنده میشد. من برخی از سناریوهایی رو که دیگران مینوشتن میدادم که او از در گفتار نویسی بازبینی کنه.
خاطراتی دارین از اون موقعی که سفرهای دور و دراز هامی و کامی تهیه میشد یا سریال آتش بدون دود که اون هم نوشته نادر ابراهیمی بود؟
بله، داستان ساخته شدن به خصوص سریال سفرهای دور و دراز هامی و کامی طرح خیلی بزرگی بود و بی سابقه بود در اون زمان. هامی و کامی دو نوجوان باید در طول ایران سفر میکردن و هدف از این سریال بسیار مفید به نظر من نمایش ایران، آشنایی جوان با گوشه و کنار کشور ایران بود. سریال پیام فوق‌العاده خوبی در بر داشت و نادر ابراهیمی به نحو تعصب‌آمیزی ایران دوست و به اصطلاح سیاسی آن زمان این زمان ناسیونالیست بود. تمام زندگیش به نظر من در اون زمان ساخته شدن این سریال بود. بعدن به خاطرات خودش درباره این کارها در 2 جلد کتاب ابوالمشاغل اشاره کرده بود. به گمان من با بدبینی قضاوت کرده بود راجع به اطرافیانش و کسانی که با آنها سر و کار داشت در طول ساختن این سریال. ما همه کوشیدیم، من به عنوان یک دوست و دیگران هم، که تا آنجا که ممکن هست کمک کنیم که این سریال ساخته بشه و ساخته شد. بسیار هم مورد توجه قرار گرفت و او با ذوق بسیار، شاید به خاطر داشته باشید، اون دو آهنگ معروفی رو که در آغاز و پایان اون سریال هم پخش می‌شد خودش متنش رو نوشت. آقای محمد نوری خواند که تصور میکنم دو آهنگیست که بسیار زیبا و تکان دهنده و موثر هست و هنوز که هنوزه از زیباییش چیزی کاسته نشد.
آقای گرگین، پس اجازه بدین این گفت و شنود رو با همین ترانه به پایان برسونیم.
خیلی متشکرم. به هر حال همچنان که گفتم این قضاوت در مورد یک دوره از زندگی نادر ابراهیمی است و طبیعتاً قضاوت درباره افراد نویسنده همیشه بعد از درگذشتشون بر اساس اون چیزی صورت میگیره که ازشون به یادگار مونده. این فرصتی است برای همه کسان که کنجکاو هستن نادر ابراهیمی واقعی رو بشناسن، که کتابهاش رو بخونن و این کسی بچه که اسم خودش رو ابوالمشاغل گذاشته بود رو بهتر بشناسن، چون واقعا نادر ابراهیمی در طول زندگیش کارهای بسیار بسیار متفاوت و مختلفی کرده بود.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاکستر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود
جنگ فرهنگی رادیو فردا گوش میکنیم. از پراگ به تورنتو میریم. نویسندگان و محققان ایرانی هر دو سال یه بار از جمله در مکانهای مختلف شهرهای مختلف جهان گرد میان تا اینکه حاصل تحقیقات خودشون رو با همدیگه در میون بذارن. همایش دو سالانه انجمن جهانی ایرانشناسی امسال در تورنتو برگزار میشه، در دانشگاه تورنتو، با استاد تاریخ همین دانشگاه محمد توکل ترقی که سازمانده این گردهمایی دو سالانه است. از 31 ژوئیه تا 3 اوت امسال، یعنی 10 مرداد تا 13 مرداد به گفتگو نشستیم تا درباره چند و چونش از او بشنویم.
همایش انجمن جهانی ایران شناسی که امسال در 31 جولای تا 3 آگوست در تورنتو برای نخستین بار در کانادا برگزار میشه، شامل تمام موضوعهای ایران شناسی میشه و در 4 روزی که این کنفرانس برگزار میشه افراد شرکت کننده در کنفرانس میتونن با بهترین تحقیقاتی که در زمینه ایران، تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی از آغاز تا اکنون شده با اینا روبرو بشن و به یه شکلی میشه این کنفرانس 4 روزه رو به عنوان سمینارهای فشرده برای آموختن زمینهای متفاوت فرهنگ ایرانی تلقی کرد و برای کسانی که در کنفرانس شرکت میکنن یه جنبه آموزشی خیلی ارزنده ای داره. کتابهای متفاوتی که در ایران و خارج از ایران به زبان فارسی و زبان انگلیسی و زبانهای دیگه به چاپ رسیده، اینها رو هم ما در طول کنفرانس عرضه میکنیم.
چند تا از تحقیقاتی که ارائه خواهد شد از کسانی هست که از ایران برای شرکت در این کنفرانس امسال میان به تورنتو.
تعداد سخنرانی هایی که میشه در حدود 250 خواهد بود که از این 250 نفر در حدود 50 نفرشون از ایران میان. کل کسانی که طرح فرستاده بودن بالای 500 تا میشد که در بین اینا افرادی که در ایران انتخاب کردیم افرادی هستن که از نواحی متفاوت ایران میان، از دانشگاه متفاوت، از دانشگاه تبریز مثلا، دانشگاه مشهد، دانشگاه شیراز، سیستان و بلوچستان، مناطق محروم و البته از تهران. به شکلی ما سعی کردیم که یک دستچینی از محققان ایرانی در سراسر ایران بکنیم و از اون نقطه نظر فکر می‌کنم نخستین باری هستش که یک همچنین شرکتی از ایران خواهیم داشت.
بعد از مشکلاتی که برای رامین جهانبگلو، استاد سابق دانشگاه تورنتو، و همچنین حاله اسفندیاری از مرکز وودرو ویلسون پیش آمد، این نگرانی در میان بعضی از استادان دانشگاه و محققان شکل گرفت که شاید این گونه تماس‌ها موجب اشکال باشه در آینده. آیا این اشکالات برطرف شده؟
راستش بخوام ما هنوز نمی‌دونیم که آیا مشکلی خواهد بود یا نه، ولی بیشک امسال ما با مشکلات زیادی روبرو بودیم. یکی از مشکلاتی که داریم این هستش که خرج کنفرانس بسیار بالا هستش و پرداختن اینها از طریق خود شرکت کنندگان در کنفرانس امکان پذیر نیست و از طرف دیگه هم ما وحشت از این داشتیم که کوشش بکنیم که مخارج شرکت همکاران عزیزمون از ایران بپردازیم به علت همین تهمت‌های پی‌درپی که زده میشه و اینها. بنابراین ما متأسفانه امسال نتونستیم مخارج کسانی رو که در کنفرانس از ایران شرکت میکنن بپردازیم به علت همین مسائل سیاسی.
بخشای هنری معمولا داره این کنفرانس که هر دو سال یه بار برگزار میشه.
یک شب یک کنسرت رپ هستش، یک شب دیگرش که شب کنسرت هزاره فردوسی هستش. این کنسرت رو ما به مناسبت هزاره به پایان بردن شاهنامه تشکیل دادیم و سازنده این سگانه پارسی توسط تورنتو سمفونی ارکسترا برگزار میشه. داستانهاش همش بر اساس شاهنامه بوده، ولی کاری رو که ما میکنیم اینجا که جدید هستش این هستش که در آغاز این بخش های 11 گانه سگانه فارسی استاد ترابی که از شاهنامه خوانای بزرگ ایران هستش شاه بیت های اون داستان خاص رو میخونن و بعد از تمام شدن نقالی ایشون ارکستر سمفونی شروع میکنه. همزمان با کنفرانس فستیوال فیلم های فارسی ایرانی خواهیم داشت.
حالا بریم سراغ بخش معرفی کتاب با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی یه هفته‌ای نبودین هفته پیش، حالا کتابایی که دارید که معرفی کنید برای ما کدوماست؟
برای من اون هفته که نبودم عذر می‌خوام، هفته گذشته در ایران تعطیل بود به خاطر خرداد ماه که چندین مراسم مختلف با هم تلاقی پیدا می‌کنه. اما از میان کتاب‌هایی که در دو هفته اخیر منتشر شدن من دو تا کتاب رو انتخاب کردم. یکی ترجمه جلد اول سرمایه اثر کارل مارکس برای اول بار در دهه 30 بخش‌هایی از اون تحت عنوان سود ارزش بها کالا ترجمه شد. بخشی از اون مترجم اون اسمش نوشته نشده و شایع بود که این رو ابراهیم گلستان ترجمه کرده، اما هیچ کس در این زمینه مطمئن نیست. اما کتاب در دهه 40 ایرج اسکندری که از رهبران حزب توده بود این کتاب رو ترجمه کرد. بعد از انقلاب در ایران یک بار چاپ شد. سرمایه ترجمهش بسیار دشوار هست و ترجمه ایرج اسکندری که از فرانسه بود و متکی بود به متن ادیت شده روس‌ها زیاد ترجمه دقیق و رسا و خوبی نیست.
حالا این ترجمه در مقام مقایسه با دو ترجمه قبلی چطوره؟
آقای حسن مرتضوی این بار این کتاب رو بر اساس ادیت ویراستاری انشارات پنگوان ترجمه کرده که این نسخه البته انگلیسی هست، یعنی ترجمه باز اثر مارکس است، اما یکی از معتبرترین نسخه های کتاب سرمایه هست. و بعد یکی از بزرگترین دشواری های ترجمه کتاب های مارکس به ویژه سرمایه نثر مارکس است. کتاب گرچه راجع به اقتصاد هست و راجع به جامعه شناسی است، اما به خصوص سرمایه سرشار از اشارات ادبی و نقل قول های طولانی ادبی هست که ترجمه اونها بسیار دشوار هست. در این ترجمه البته یه بخشی هست که در کتاب مارکس یکی از سخت‌ترین بخش‌های کتاب مارکس حتی درکش به انگلیسی یا فرانسه اون بخشی است که سرشت بوسوارگی کالا که این رو در ترجمه اخیر آقای کمال خسروی از متن آلمانی ترجمه کرده. این بسیار خوب هست، اما خب طبیعتاً باز مثل هر گامی که تجربه باید انباشت بشه بخش ادبی که سرمایه اونطور که نثر مارکس هست یا اون نقل قول‌هایی که مارکس از شیلر گوته غیره میکنه واقعا اونجا مترجم ادبی میخواسته.
کتاب بعدی؟
کتاب بعدی کتابی است که به عنوان شب روی زمین که این نقد و بررسی فیلم مرد مرده جیم جارموش هست. جاناتان روزنبان یعنی کسی که کتاب شب روی زمین رو نوشته یکی از منتقدین معروف سینما هست. این کتاب رو آقای محمد شهبا ترجمه کرده. جارموش در این فیلم کار عظیمی کرده و اون این استش که هم سنت غنی وسترن یعنی وسترن جان فورد رو مثلا جذب کرده و هم از اون گذشته، یعنی یک اثری است که سرنوشت حماسی، تاریخی، دینی، روحی، اجتماعی انسان رو در یک به اصطلاح جامعه‌ای تصویر می‌کنه که قدرت و ثروت و اتوریتی‌های دینی و مادی اون رو به جهان مردگان تحلیل دادن و بعد اینو در قالب وسترن که اساساً در ذات خودش حماسی آورده. کتاب خوبی است برای کسانی که اصولاً نقد سینمایی رو می‌خوان آشنا باش بشن و هم اینکه یک تصویر بسیار نزدیکی به فیلم بزرگ مرد مرده بدن.
صفحات کتاب رو ببندیم و بریم سراغ خطوط حامل. در بخش 5 دقیقه با موسیقی جنگ فرهنگی این بار همراه با نیوشا بقراطی و نگاه او به موسیقی اثرگذار باب دیلون آمریکایی.
سلام به شنونده های جنگ فرهنگی. امشب میخواییم از یه انقلاب حرف بزنیم، از یه تحول، از کسی که یه بار برای همیشه مسیر موسیقی حداقل آمریکا رو عوض کرد و نه تنها موسیقی که رد پا و پهنه تأثیرگذاریش به هنجارهای اجتماعی هم کشیده شد. از باب دیلن.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
بر چند جاده یک مرد باید گام زند پیش از آن که مردش بخوانی، و چند دریا را کبوتر سپید باید پرواز کند پیش از آن که بر شن نشیند. پاسخ دوست من بر باد رفتن است. پاسخ بر باد رفتن است. با این ترانه، ترانه بر باد رفتن بود که باب دیلن با اسم اصلی رابرت آلن زیمرمن به یکی از بزرگترین اتفاقات اجتماعی سیاسی قرن 20 آمریکا جون داد، به جنبش حقوق شهروندی. و بعدش این کلمات شدن شعار نسل عصبانی و تحول طلب دهه 1960. و با همین ترانه باب دیلن موقعیت خودش رو به عنوان موزیسین و ترانه سرای پیش روی دهه 60 تثبیت کرد. با نگاهی به پشت سر از تکرار فاصله گرفت و دنیای خودش رو به ثبت رسوند. دنیایی که در نحوه خوندن و اجرای آوایی یا همون وکال با شکستن هنجارهای معمول، بی تکلف بودن و بی تکلف خوندن رو وارد جریان اصلی موزیک کرد. اما نقطه اوج دیلن ترانه هاش بود و شعرش. دیلن شدیداً تحت تأثیر شاعرای سورالیست و سمبولیست فرانسه مثل شارل بودلر و آرتور رامبو و شاعرای جنبش شعر مدرن بیتس آمریکا از والتس ویتمن تا آلن گینزبرگ بود. آلن گینزبرگ، شاعر بزرگ تحولگرای آمریکا، در توصیف باب دیلن گفته بود تأثیر دیلن در ادبیات قرن بیستم از تی اس الیوت هم بیشتر بوده.
Crickets are chirping, the water is high. There's a song, cotton breeze on the line, hanging dry. The windows wide open, African trees bent over backwards from a hurricane breeze.
اما گذشته از شعر، در موسیقی هم دیلن به شکل بنیادین تاثیرگذار بود. دایره المعارف معتبر موسیقی آل میوزیک گاید توضیح دیلن رو از این جمله آغاز میکنه: تأثیر دیلن در موسیقی مردمی غیر قابل محاسبه است. مجله موسیقی رولینگ استون در ویژنامه سال 2000 الکتریک شدن دیلن رو جزو 10 اتفاق مهم تاریخ موسیقی راک توصیف کرده، اتفاقی که چند نسل همدوره و واپسین دیلن رو متأثر از خودش کرد. گستره ای از موزیسین ها که از بیتلز جاودانه و رولینگ استون آغاز میشه، ستاره های مثل دایر استریتس و بروس سپرینگستین رو دربر میگیره و به راک امروزی میرسه. در نظرسنجی که 3 سال پیش از طرف آکادمی هنرهای نیویورک از منتقدها و هنرمندهای رشته های مختلف انجام شد، ترانه لایک رولینگ استون مثل یک سرگردان دیلن به عنوان تأثیرگذارترین اثر هنری قرن بیستم روی تحولات اجتماعی معرفی شد. و هنوز بعد از 46 سال فعالیت و حدود 45 آلبوم، دیلن 67 ساله با 9 جایزه گرمی، 1 اسکار و 1 گلدن گلوب توی کارنامش، همچنان یکی از پرکارترین موزیسین ها و ترانه سراهای عالم موسیقیه. در پایان قطعه بشنویم از ترانه Visions of Johanna، الهامات یوحنا، از آلبوم بلاند آن بلاند.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined.
جنگ فرهنگی این هفته هم به آخر رسید. لطفاً با ما تماس بگیریم از طریق تلفن و از طریق اسمس و از طریق ایمیل. شماره تلفن ما 4202-211-4113 نشانی ایمیل ما culture@radiofarda.com. تا هفته دیگه روز و روزگارتون خوش. امیر مصدق کاتوزیان.
امیر مصدق کاتوزیان شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو گفت. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من با آگاهی شما میرسونم: 20-420-733-595-555. و در اینجا یادآوری میکنم موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا این هفته، گرانی در ایرانی که اسمس های زیادی از شما دریافت کردیم. برای شرکت